الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نأته أوهام الواصفين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشرف السفراء المقربين سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوهينا إليهم فعل الخيرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین. ایام زیارتی مخصوص آقا امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام است، تقدیم به روح مطهر و مخلد آن امام خوبان عالم صلواتی عنایت بفرمایید. یادی هم از امام بزرگوار، آزادای ایشان، شهدای عزیزمون، مخصوصا شهدای مدافعین حرم، شهید حججی عزیز، شهدای آتش نشان، شهدای فاجعه تروریستی تهران، پدر و مادر جمع حاضر، همه را میهمان بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در خصوص آثار فرهنگی تشریف فرمایی علی ابن موسی رضا علیه السلام به ایران عزیز اسلامی من بود، که البته من عرض بکنم محضر شریف خواهران و برادران عزیز نمازگزار و جامعه ایمانی که راستشو بخواید اصلاً آثار وجودی امام رضا و آثار فرهنگی و خدمات فرهنگی و برآمدگی‌های فرهنگی از طفیل وجود و قدوم مبارک اون بزرگوار قابل احصاء و قابل برشماری نیست. ما کجا می توانیم اثر حجت مطلق خدای تعالی را برشماریم؟ مگه می شود فهمید امام جن و انس، پیشوای سکان زمین و اهالی آسمان ها چقدر است؟ ما یک نفس برکات وجود آقا امام رضا را نمی تونیم برشماریم، چه برسه عمر 55 ساله اون بزرگوار و خصوصا سالهای پایانی عمر که در ایران تشریف داشتند. اثر وجود امام معصوم بی نهایت است. اثر روی تمام ذرات زمینی و اجرام آسمانی دارد امام معصوم علیه السلام. او سایه خدا روی زمین و تجلی اراده حضرت حق تعالی روی زمین است. چگونه می شود راجع به اثر وجود امام معصوم سخن گفت؟ اون هم آقا علی ابن موسی رضا با اون جایگاه برآمده و ممتاز که پیغمبر اکرم خبر ولادت ایشان را داد، امیر مؤمنان خبر دفن ایشان در خراسان را داد، امام صادق 16 روز قبل از ولادت امام رضا از دنیا رفت، امام صادق در 25 شوال سال 148 از دنیا رفتن، 16 رو بعدش 11 ذی‌القعده سال 148 در همان خانه‌ای که امام صادق از دنیا رفته بودند امام رضا به دنیا آمدند و در لحظات مرگ امام صادق به فرزند بزرگوارشان موسی بن جعفر فرمودند سلام مرا به نور چشمم رضا برسان، خدا می داند خیلی آرزوی دیدارش را داشتم. همونجا امام صادق فرمود خوشا به حال کسی که فرزندم رضا را در قربتش در سرزمین طوس زیارت کند. همونجا آقا امام صادق از خیلی از مسائل خبر دادند. حالا راجع به این امام رضا چی میشه بگی؟ تو این مسیر طولانی که به سمت ایران حرکت کردند از مدینه تا مرو اونقدر معجزات و کرامات از آقا سر زد. عجیبه. از مدینه که آمدن بیرون یه بیابان بسیار وسیعی به نام نفود، بیابان بسیار وحشتناکی بود، طوفان شن میشد در این بیابان که کاروانهای تجارتی رو ظرف چند دقیقه دفن میکرد. لذا کسایی که از این بیابان میخواستن عبور کنن باید راه بلد باشن و الا نابود میشدن. این چند صد نفر دشخیمی که همراه امام رضا بودن آقا رو مثل نگین انگشتر در میان گرفته بودن، مأمورهای مأمون همه دور آقا از این بیابان عبور می کردند، اتفاقا به طوفان شن هم برخورد کردند. تنها محملی که می رفت محمل آقا امام رضا بود، لشکریان همه ماندند، شترها همه با اون مقاومتی که این حیوان در مقابل طوفان دارد در این حال زمین خوردند، مردم پراکنده شدند، به مرگ افتادند. یه وقتی آقا علی ابن موسی رضا دست مبارکشون رو از این پارچه پرده هودج بیرون آوردند، یه حرکت دادند، اصلا طوفانشن تمام شد، همه فهمیدن از برکت اراده آقا بود. دوباره یه مقدار دیگه راه رفتن، تمام مردم تشنه شدن، آبی در کار نیست. یه وقتی آقا امام رضا مرکبشون ایستاد، مولا از مرکب فرود آمدند، آستین‌ها رو بالا زدند برای وضو گرفتن. همراهیان آقا به هم نگاه کردن، بنا کردن خندیدن، گفتن ما داریم از تشنگی میمیریم، آقا میخواد وضو بگیره با کدام آب. یه وقتی همون جایی که آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام نشستند روی زمین، دقیقا جلوی پاهای آقا علی ابن موسی رضا چشمه ای بیرون زد، آب بسیار بسیار گوارایی وسط بیابان. آقا با اون آب وضو گرفتن، بعد روشونو کردن به لشکریان، فرمودن هر کی هر چقدر آب میخواد مصرف کنه. ریختن مردم آب، خوردن، مشکا رو پر از آب کردن، مرکبهاشون همه سیراب شدن. میگه به خدا قسم وقتی اومدیم حرکت کنیم هر چه نگاه کردیم نفهمیدیم این چشمه آب کجا بود، اثری از آثارش باقی نبود و ما فهمیدیم از برکت آقا علی ابن موسی رضاست. از این وقایع و معجزات و کرامات در این مسیر 2700-800 کیلومتری تا دلت بخواد از امام رضا سر زد. میدانید اولین شهری که امام رضا به اون شهر رسیدن شهر بصره بود. این اباسلط هروی هم همونجا ملحق شد به امام رضا. خیلی مرد با وفایی است، تا آخرین نفس کنار امام رضا بود. غلام امام رضا نبود، قنبر غلام امیرالمؤمنین بود. اما اباسلط نه، غلام نیست، از اصحاب امام رضاست. اما به آقا میگفت آقا به من منت بذارید، اجازه بدید غلام شما و خدمتگزار شما باشم. آقا هم بهش این اجازه رو داد و اباسلط هم جدن مرد با وفایی بود. سلام خدا بر این بزرگوار، تا آخرین نفس یه لحظه از امام رضا جدا نشد. مرد بزرگواریست، انشاءالله اگه رفتید مشهد، حالا هر 5 بار 10 بار که میرید مشهد، یه بارم یه تاکسی بگیر برو سر قبر خواجه عباسند، یه سلامی به این بزرگوار بده، بالاخره نفس آقا بهش خورده، مرد بزرگواریست. شاید حدود 150-160 روایت از عباسلت ما در عیون و اخبار و رضا داریم که ایشان از قول امام رضا نقل کرده، یعنی جز محدثین هم هست این بزرگوار. مرد با فضیلتیست. بعد از شهادت امام رضا مأمون این بزرگوار رو تو زندان انداخت، مدتی در زندان تحمل کرد، کم 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 صبرش تمام شد. خیلی سخته بالاخره توی چهار دیواری تاریک، آدم صبح تا شب، شب تا صبح، صبح تا شب، شب تا صبح، صبح تا شب، شب تا صبح، خیلی سخته. همانجا متوسل شد به آقا امام جواد، گفت آقا به دادم برسید، منو بکشید، من دیگه نمیخوام زنده باشم، نمیتونم زندان رو تحمل کنم. یک وقتی آقا امام جواد در زندان ظاهر شد، فرمود عباسلت چیه؟ چرا انقدر بیتابی میکنی؟ گفت آقا دستم به دامنت، تو را به مقام پدرت و ارادتی که به بابات داری منو از اینجا یا نجات بده یا مرگ مرا برسان. امام جواد فرمودن هر کس با ما هست باید صبور باشه. خیلی خوب، من تو را از زندان نجات میدم، اما به یه شرط، به شرطی که احدی تو را نبیند، اگر ببیننت میان و بد جور میکشن تو رو، برو یه گوشه ای کسی تو رو نبی. گفت باشه آقا، شما من اینجا نجات بدید، من قول میدم کسی من رو نبی. حضرت خرق جدار فرمودن، یعنی دیوار شکافت و عباسلت از زندان نجات پیدا کرد. 14 سال کاملا در خفا زندگی کرد، نذاش کسی ایشان را ببیند، قولی که به امام جواد داده بود، تا بعد از دنیا رفت و همجایی که الان در اطراف مشهد دفن است آوردن مردم این بزرگوار رو اینجا دفن کردن. یه همچین سرگذشتی هم دارد عباسلت. این عباسلت مرد بزرگواریست. ایشان وقتی آقا امام رضا رسیدن بصره، در بصره خواب دید پیغمبر اکرم را که آقا دارد میاد به سمت بصره، دوید جلو و گفت یا رسول الله شما و بصره؟ فرمود فرزندم داره میاد، خودتو آماده کن برای استقبال ایشان. فهمید امام رضا داره میاد، خیلی خوشحال شد، در میان مردم فریاد میزد مردم آماده باشید که پسر پیغمبر داره میاد. آقا آمدن بصره و عباسلت اونجا به آقا ملحق شد، اجازه گرفت که در محضر آقا باشد. آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام 2 روز در بصره اقامت داشتن، شیعیان می آمدن برای پیمان و بیعت. از بصره که امام رضا علیه السلام بیرون آمدن، دیگه تا مرزهای ایران راهی نیست، بین بصره تا مرز ایران حدود 4 فرسخ راهه، یعنی 15-16 کیلومتر. در تاریخ داریم که آقا علی ابن موسی رضا آمدن به سمت مرزهای ایران از طریق محمره که الان شما مردم بهش میگید خرمشهر. حضرت قبل از این که به مرزهای ایران، یعنی به محمره و عبادان که الان شما بهش میگید آبادان، قبل از این که آقا به عبادان و محمره برسد، یه بیابان کوچکیست بین بصره و ایران. اگه گفتی اسم اون بیابان کوچک چیه؟ آه باریکلا، کی گفت شلم چه؟ شما فرمودین بره سلامتی آقای صلوات بفرستید. آفرین، اللهم صل علی محمد و آله. آفرین، بله، بیابان شلمچه که عرب به او میگوید جالمیزا. کتابی است مال ابن قتیبه دینوری، الامامت و سیاسه، اونجا این روایت را آورده است که آقا علی ابن موسی رضا مر به جالمیزا، از شلمچه اومد عبور کند، وسط بیابان شلمچه امام رضا ایستادند، دوباره آقا از مرکب فرود آمد. جناب عباسلت می رفتم ببینم آقا اینجا دیگه چیکار میخوان بکنن، دیدم آقا تشریف آوردن جلو، یک نقطه ای رو به عنوان مرکز انتخاب کردند. چندین قدم رفتن به سمت شمال، برگشتن به سمت اون نقطه. دوباره چندین قدم رفتن به سمت جنوب، دوباره برگشتن به سمت اون نقطه. چندین قدم رفتن به سمت غرب، دوباره برگشتن به اون نقطه. چندین قدم رفتن به سمت شرق، دوباره برگشتن به اون نقطه. من مونده بودم تو این سفر، نیده بودم آقا از این کارها بکنن، آقا چی کار میخوان بکنن. یک وقتی هم آقا تکبیرت الاحرام گفتند و نماز رو شروع کردن تو همون نقطه مرکزی. یه نماز بسیار عجیب و طولانی به جا آوردند با سجده های طولانی. وقتی نمازشان تمام شد سر به سجده گذاردند، خیلی در سجده گریه کرد. ما تعجب کردیم، مگه اتفاقیه، مگه خبریه. صبر کردیم تا آقا حالشون کم 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 به جا آمد. من رفتم جلو عرض کردم مولای من، آنچه در این نقطه از شما دیدم در جای دیگر ندیدم، آیا اینجا خبریست؟ آقا فرمودند اباسلت، روزگاری خواهد آمد که در این نقطه هزاران نفر از جوانان شیعه ما در خون خودشون می غلطند. گفتم آقا به چه جرمی؟ فرمود به جرم محبت و دوستی ما اهل بیت. عملیات کربلای 4 و کربلای 5 من خودم جبهه بودم، خودم بودم. اگر بدانید چه خبر بود. خدا رو شاهد میگیرم به همین علی ابن موسی رضا، گردان گردان نیروهامون میرفت، یه نفر یا دو نفر بر میگشت، کسی بر نمیگشت. اوضاعی بود ها. سال 67 ایران پذیرفت قطعنامه را، الان سال 96، 29 سال جنگ تمام شده، هنوز از اونجاها دارن شهید میارن. خیلی ها. جناب آقای باقرزاده، سردار باقرزاده عزیز فرمودن هنوز ما 12,000 مفقود داریم، باید تو جبهه‌ها بگردیم پیدا کنیم. لذا اگر من به محضر شما بر مبنای این روایت الامامت و سیاسه عرض کنم امام رضا برای شهدای ما گریه ها کرده، حرف حرف صحیحی است. اتفاقا این قضیه از ناحیه من هم اشاعه پیدا کرد، چون من خودم دیده بودم این روایت رو. یادم میاد که سال 63-64 بود یه مجلهی تو سپاه چاپ میشد به نام امید انقلاب، که تو اون مجله عرایز بنده رو منعکس کرده بود. الان تو شلمچه یه مسجد خیلی باصفایی به نام مسجد امام رضا ساختن، بعید نیست اصلا تو همون نقطه هم باشه. البته اون نقطه شناسایی نشده، ولی در هر صورت امام رضا از شلمچه عبور فرمودن و الان هم این مسجد که راهیان نور که تشریف میبرن میان اونجا و نماز میخوانند، حالی دارن به یاد شهدا و اون خاطرات و جو عجیب و غریب، گریه ها می کنند. امام رضا برای شهدای ما گریه کرد، ما که شک نداریم. امام زمان برای شهدای ما گریه کرده، سید الشهدا برای شهدای ما گریه کرد، حضرت صدیقه برای این شهدای عظیم و شأن و نورانی گریه ها کرد. مخصوصا حالا این شهیدی که اخیراً، چی بگم راجع به عظمت این شهید حججی عزیز، که این که یک زبان است و آن هم الکن، اگر هزار زبان فصیح و بلیغ به حرکت در بیاد میتونیم راجع به شهید حججی حرفی بزنیم؟ ای جانم به قربان خاک پای این شهید عظیم و شأن و بزرگوار، ببینید چه انقلابی در کشور خون این شهید به پا کرد. شهید همینه، شهید بیدار میکند مردم را. هر وقت تاریخ به بن‌بست میرسد، خون شهید این بن‌بست را میگشاید و راه اعتلا و عزت و شرف را برای آحاد ملت باز میکند. هنوز بعضی ها جرأت نمیکردن علنا حرفی از شهدای مدافعین حرم بزنند، ولی جناب شهید حججی عزیز تمام بندها را گسست و راهها را باز کرد. شهیدی که بار سومش داره اعزام میشه، اون دوبار هرچی به پدر و مادر التماس کرده که بابا مادر دلتون راضی بشه من شهید بشم، پدر و مادر راضی نشد. بار سوم که ایشون میاد پدر و مادرش رو برمیداره میبره مشهد خدمت امام رضا، اونجا در مقابل آقا علی ابن موسی رضا روشو میکنه به پدر و مادر، میگه تو رو به این امام رضا اجازه بدید من به اون مقامی که خدا خواسته نائل بشم. قسم میده پدر و مادرش، شهید عجیب و غریبیه این شهید حججی، شهید انقلابگر، شهید بصیر، شهیدی که اصلا جان 400 میلیون شیعه را لرزاند و اون عظمت سار الله را دوباره تکرار کرد. پدر و مادر میگن خیلی خوب حالا بریم، ولی دلشون یه خورده رضا داد، افتاد رو پای مادر، افتاد رو پای پدر، اجازه گرفت و این بار که رفت دیدید که با چه صلابتی، الله اکبر، سلام خدا بر این شهید بزرگوار و سلام خدا بر اون پدرها، بر اون مادرهایی که چنین عناصر الابرار و چنین مناره های هدایت را در دامان خودشون پرورش میدند. رفقا این پدرهای شهدا جایگاه دارند، نطفه پاک بخواهد که شود قابل فیض، ورنه هر خشت و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. مگه هر نطفه ای میتواند چنین جایگاهی پیدا بکند؟ و شما دیدید این شهید شرافتمند و شرافتزا و عزتمند و عزت آفرین چطور وقتی دست اون داعشی ملعون اسیر بود، اون داعشی خبیث درست مثل شمر داشت میلرزید، شمر وقتی از قتلگاه آمد بیرون میلرزید، این داعشی هم میلرزید، اصلا چشماش مضطربه، پیداست ترسیده، ولی حضرت شهید حججی عزیز مثل شیر ابدا داره به آرزوش میرسه، انگار داره به هجله دامادی میره. چقدر آرام و متین و پرصلابت نگاه میکنه. شما روانشناسی چشمها رو با هم مقایسه کنید و درست در یک غروب جانگداز است که ایشون داره اسیر میشه، پشت سرش دود بلند است، درست مثل اینکه خیمه ها رو دارن با آتش میکشن، چون 46 نفر در این یورش به شهادت رسیدن دیگه، فقط حججی توشون زنده ماند. البته اونایی که شهید شدن عراقی بودن، سوری بودن، بچهای حزب الله هم بودن، ظاهرا 9 یا 8 تاشم ایرانی بودن، اونا همه شهید میشن، فقط حضرت شهید حججی زنده مانده که ایشون هم مشغول تیراندازی بود، ولی خب به هر صورت مقدرات الهی این بود که ایشان زنده به دست این خونخاران پلید عمله نحس استعمار و استکبار و صهیونیسم بیفته. و همون شب هم بلافاصله ایشون رو به شهادت رساندند. این شهید گریه کردن ندارد؟ این شهید امام رضا براش اشک نمی‌ریزه؟ این شهید سید الشهدا براش گریه نمی‌کنه؟ حضرت زهرا براش اشک نمی‌ریزه؟ لذا واقعا شهدای ما مقامات عجیبی دارند، جایگاه رفیعی دارند. آقا علی ابن موسی رضا در شلمچه بیستند، هی برن شرق برن غرب، چون کل بیابان مقتل شهدای عظیم اسلام در طول تاریخ، لذا آقا هی میره جلو، هی میاد عقب، کل بیابان را حضرت میخواد تقدیس بفرماید، تمدیح بفرماید. بعد آقا تو سجده گریه ها کند برای شهدا، ابا سلط نمیدانی روزگاری خواهد آمد که هزاران نفر از جوانان شیعیان ما اینجا در خون خودشون خواهند غلطید. به چه جرمی؟ به جرم دوستی ما، بلا شهدا چه جرمی داشتن؟ بچه های مدافعین حرم که سلام خدا بر آنها باد، که درود خدا بر این غیرت و بر این سطوت و بر این پایمردی این عزیزان، اینها فقط میخوان به حرم حضرت زینب جسارت نشه، به حرم سید الشهدا جسارت نشه. لذا امام رضا علیه السلام با این گریه هاشون، با این قدم برداشتن هاشان در شلمچه و بعد در خاک ایران و بعد در این مسیری که طی کردند، لحظه به لحظه یاد از شهدا، یاد از اسرا دارن، حضرت یک ارزشی را بنیانگذاری میکنند، یک جریانی را بنیانگذاری میکنند که الالعبد این جریان به عنوان جریان الهه حقه در میان شیعیان مطرح است. لذا همه ما انصافا مدیون آقا امام رضا هستیم و این شهدای عزیز ما در واقع سر سفره آقا علی ابن موسی رضا هستند و میهمان ویژه آقا هستند. حالا بقیه این مسیر رو هم که آقا تشریف آوردن در خاک ایران، در اهواز چه خبرها شد، در بهبهان چه خبرها شد، در نیشابور چه خبرها شد. و اما یه نکته بسیار بسیار مهمی که خدمت شما عرض بکنم، دست و بال امام رضا باز بود در ایران. تقریبا میتونم بگم اولین امام ماست که حضرت تقیه رو گذاشتن کنار، چون بقیه ائمه ما مجبور بودن به خاطر شرایط تقیه کنن در بیان بسیاری از حقایق، ولی امام رضا خداوند یک قدرتی بهشون داد که حتی طاغوت زمان مأمون هم مجبور تأیید امام رضا رو داشته باشه و الا پایه های حکومت ننگینش متزلزله. امام رضا وارد مرو شدن، پایتخت مأمون مرو بود. البته می دانید که اینها دوتا برادر بودن، امین و مأمون. امین مادرش عرب بود، لذا پایتختش همون بغداد بود و اعراب دورش رو گرفتن. مأمون مادرش ایرانی بود، به خاطر همین ایرانی ها فکر میکردن که حالا این بوزینه ممکنه برای ایران و ایرانی ها بتونه فوائدی داشته باشه. ایرانی ها دورش رو گرفتن، از جمله طاهر ذوالیمینه این دورش رو گرفت، اونم پایتخت خودش رو در ایران قرار داد که بتواند از این انرژی استفاده کنه. برای همین امام رضا رو برد مرو پایتخت خودش، و الا بعد از این که برادرش رو شکست داد و کشت مأمون، دوباره برگشت بغداد، بغداد رو پایتخت قرار داد. ولی در زمان امام رضا مرو پایتخت اسلام و ایران بود. امام که تشریف آوردن مرو، اونجا یه ارگ دولتی در اختیار آقا قرار دادن، یه ساختمان بسیار وسیع و با عظمت، و مردم و خصوصا اهالی صفحات شرق تا فهمیدن پسر پیغمبر آمده در مرو، شیعه و سنی و حتی غیر مسلمان، هندوها از منطقه سند و هند و اونجاها، خیلی معذرت میخوام ببخشید، حتی گاوپرستا میکوبیدن میامدن، خودشونو به مرو میرساندن که امام رضا رو ببینن و دست نوازش آقا امام رضا بالا سر اونها باشه. لذا امام رضا وقتی آمدن مرو، جمعیت‌های بیچاره و درمانده و مریض و بیپناه جمع می‌شدن جلوی محل اقامت آقا امام رضا. امام رضا علیه السلام هم یه علاقه عجیبی به مستضعفا و گرفتارها و بیچاره‌ها دارد. می‌آمد وسط مردم بدون هیچ گونه محافظتی ابدا، کوچیک بزرگ و دست به سر مبارکشون میکشید، دست به سرشون میکشید و حتی سوال نمیکرد تو مسلمانی یا غیر مسلمان ابدا. راه هم باز بود، مثل مرزها حدود 150 ساله، ولی ما با هند همسایه بودیم دیگه، قبل از اینکه پاکستان از هند جدا بشه ایران و هند همسایه بودند. در 1947 پاکستان جدا شد از هندوستان، محمد علی جناح انقلاب کرد و چه و فلان، ولی ما با هند همسایه بودیم. می آمدن جمعیت ها خودشون رو می رسوندن خدمت امام رضا. امام رضا هم یه عنایت عجیبی به مردم می کرد و جالب اینجاست که کسی با دست خالی نمی رفت به این پنجره فولادی که الان بالا سر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. هر وقت شما میری عده زیادی از مردمان گرفتار رو میبینید که خودشونو بستن به این پنجره پر از کرامت و برکت و رحمت و مغفرت در زمان امام رضا همینطور بود، چون از شدت استیصال پاهاشو میبست و زانوهاشو میبست که نتونه دیگه حرکت کنه، و بعد چیزی میبست به گردنش، میبست به اون دری که آقا علی ابن موسی رضا از اون در تردد میکردن. آقا میامدن این تناب با دست مبارک خودشون باز میکردن و طرف نجات پیدا میکرد و شفا پیدا میکرد. این الان تبدیل شده به پنجره فولاد. دیدی؟ این که میبنده به گه یا علی ابن موسر، اینی که مردم الان میبندن به گردنشون و یه طرفش هم میبندن به پنجره فولاد، این در زمان حیات خود امام رضا از این محکمتر بود. پاهاشون رو میبستن به همدیگه که نتونن بلندشن، دستاشون رو میبستن، خودشون رو میبستن به امام رضا. آقا میامدن محبت میکردن، مردم شفا میگرفتن، مشکلشون حل میشد، ولی اون سنت هنوز باقی است. لذا میبینیم مردم هنوز با یه تناب خودشون رو میبندن به پنجره فولاد، یعنی آقا امام رضا ما دیگه هیچ جا نمیریم، ما بسته به شما ایم، ما دیگه آدم شما ایم، عنایتی بفرمایید. واقعا امام رضا عنایت میفرمان شما، مخصوصا شب 23 ذوالقعده مثل فردا شب اگه بری مشهد، اتفاقا رفتی مشهد، برو بیش پنجره فولاد ببین چه خبر میشه. مگه میشه کسی دست خالی بره؟ دریای کرامت و رحمت هست. خب ببینید همین رفتار آقا علی ابن موسی رضا چه انقلابی در میان مردم ایجاد کرد و چه حسی در میان مردم ایجاد کرد. بزرگواری امام رضا و حوصله آقا مینشست کنار این مردم بیچاره که تو 7 آسمون یه ستاره ندارن. آقا مینشست کنارشون، سرشونو به دامن میگرفت، گریه هاشونو تحمل میکرد، فشارشونو تحمل میکرد. اصلا عجیب اخلاق امام رضا. شما چند تا فقیر رو میتونی تحمل کنی؟ اولی رو میندازی، دومی رو، سومی رو، دهمی رو، بیستمی رو، دیگه خسته میشی، میگی بابا دست از سرم بردارید یه وقت دیگه. اما هزاران نفر میامدن محل اقامت امام رضا، یه بار آقا نفر بود برید یه وقت دیگه بیایید، یک بار نفرمود. این امام رضاست. قال امام رضا چه تأثیری میتونن داشته باشن؟ اصلا جایگاه امامت شیعه و امامت حق را امام رضا در میان عالمیان مطرح کرد. امام شیعه اینه، رهبر مسلمین یعنی علی ابن موسی رضا. حالا این خدماتی است که البته حالا یه نکته ای رو من به رفقا و به شما مؤمنین عرض کنم. امام رضا علیه السلام بله شفا میداد، عنایت میکرد، اما آدم میساخت. آقا فقط به دید ترحم و به دید رحم کردن نگاه نمیکرد، نه، این نقص است. یکی از دوستان بسیار عزیز ما یه صندوق قرض الحسنه بسیار موفق و پرکاری دارد که هر وقت من میبینمش میگم من قبطه میخورم به شما. ایشان صندوق قرض الحسنه داره، پولم به مردم میده، مردم بیچاره ها صف میکشن، خیلی عنایت داره، ولی یک ترفندهایی رو حاجقا به کار میبرند، این قرض الحسنه را بهانه قرار میدهد برای اینکه طرف را بسازد. لذا طرف تارک و صلاته، حالا گرفتارم هست یا یه ایراد دیگه ای دارد، اما آقا یه جوری رفتار میکنه که این رو متدین کند. یعنی هم قرض الحسنه میده به طرف، مشکلش رو حل میکنه، هم طرف رو اصلاح میکند. رفقا ما گاهی ممکنه کار خیر انجام بدیم، ولی بلد نیستیم چجوری روی طرف اثرگذاری کنیم. به طرف قرض الحسنه میدیم طرف مسجدی بشه، بلدی این کارو بکنیم؟ به طرف محبت کن طرف نمازخونم بشه. ما فقط محبت میکنیم، بقیهش رو کار نداریم، این هنر رو نداریم که اثرگذاری کنیم روی طرف. امام رضا اینجوری بودن، طرف رو شفا میداد، عنایت میکرد، دهش میفرمودن و طرف رو آدم میکرد. حالا نگاه آقا بود، هدایت آقا بود، فرمایشات آقا بود. هنر امام رضا این است که آدم میسازد و آدم سازی از شفا دادن مهمتره. طرف یه پا نداشته باشد یا افلیج باشد اما تقوا داشته باشه، خیلی پیش خدا عزیزتر است تا اینکه چهار ستون بدنش سالم باشه ولی بی تقوا باشه، تارک و صلات باشه، به درد نمیخوره. امام رضا آدم میساخت. ای مؤمن این اخلاق رو از امام رضا یاد بگیر. ای مسجدی، شما که صندوق قرض الحسن دارید، شما که به حمد الله در کار خیر بسیار موفقی، اینهایی که مراجعه میکنند رو ببین، فکر کن، بشین طراحی کن، ماشاءالله بلدید، محاسن سفید کردی، عمری تو معارف داری کار میکنی، ببینید وقتی به طرف 5 میلیون تومن میدی یه جوری هم باید اثرگذاری کنی که رفیقمون بفهمه اینجا مسجده، نه اینکه طرف هی بیاد از طریق مسجد خودشو اداره کنه یا حالا صندوق قرض الحسنه یا کمکی بهش بشه، اما محل مسجد نذاره، محل مؤمنین نذاره، محل نمازم نذاره، اینکه فایده نداره رفیق، ببخشیدا. مقصد اسلام از قرض الحسنه آدم سازیه، نه اینکه فقط ما مشکل طرفو حل کنیم، جهیزیه برای دخترش میخواد، اینو کمکش کنیم بره دنبال کارش، نه آقا، در کنار اینکه جهیزیهشو دارید میدید، هدایتش کنید، راه رو بهش نشون بدید، کاری که امام رضا میکرد. عرضمو جمع کنم، رفقا رو خسته کردیم، ببخشید، حالا اگر عمری باقی بود فردا شب جلسه پایانی ما در خصوص خدمات عظیم و بی سابقه فرهنگی امام رضا برای عزیزان عرض خواهیم کرد. ظاهرا فردا هم حضرت آیت الله مجد عزیز عازم هستن برای مشهد و یعنی شب زیارتی مخصوص امام رضا، حاج آقا دارن خودشون رو به قبله دلها، کعبه دلها میرسونن. بنده از همین بالای منبر محضر مبارک حضرت آیت الله مجد عزیزمون و نور چشممون از طرف خودم و همه اهالی مسجد جدن التماس دعا داریم. فردا شب که تشریف فرما میشید محضر امام رضا، حاج آقا این کمترین رو به برکت این مؤمنین و نمازگزاران با صفا و با وفای این مسجد که جدن مؤمنین این مسجد نمونند، خدا به تک تک شما عزیزان طول عمر و صحت و سلامتی و حسن عاقبت و برکت به عمرتون و به زندگیتون و به جوانان عزیزتون به حق محمد و آل محمد عنایت کند. انشاءالله حاج آقا که خودشون آبرومند درگاه خدا هستند و زراری رسول خداست، اونجا همه ما رو یاد کنن و از برکت نفس این عالم ربانی و سید صمدانی و بزرگوار همه ماها بهره‌مند بشیم انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا الحسن، یا علی ابن موسی، ایها الرضا، یا ابن رسول الله، یا حجة الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها. به به، التماس دعا. سر مبارکشان رو دامن امام جواد، پدر و پسر هر دو دارن اشک میریزن. چه لحظاتی گذشت به آقا امام جواد، اما سر مبارک بابا رو به سینه چسبوند، صورت مبارک پدر رو بوس باران فرمود. اما ای دلهای کربلایی، بمیرم بر اون سری که گفت دیدم لبهای مبارک ابی عبدالله حرکت میکنه. آمدم جلو دیدم داره میگه مردم جگرم از تشنگی میسوزه، آب بهم بدید میمیرم، آبم ندید میمیرم. میگرفتم قدح آبی مهیا کردم، همین که وارد قتلگاه شدم. به یاد شهید حججی عزیز، ثواب این روزه و این مجلس به روح این شهید عالی مقام. یه وقتی دم شمر بی حیا صدا زد، من زحمت تو کم کردم، دامن نحسش رو کنار زد. یا الله، یه وقت دیدم سر بریده ابی عبدالله، همه آی مظلوم حسین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة، اللهم صل على محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد 10 مرتبه یا الله. دستهای ما خالی بر مگردان، اسلام و اسلامی و نصرت عنایت بفرما، پرچم کفر و نفاق سرنگون بفرما، روح امام شهدای بزرگوارمون گذشتگان ای جمعیت از این محفل شاد فرما، شر بدخواهان و استکبار به خودشون برگردان، رهبر بزرگوار طول عمر عنایت فرما، خدمتگزاران نظام اسلامی مؤید و منصور بدار، عاقبتمون ختم به خیر بفرما. رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع الصلوات.